بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
مسئله لا خلاف فی مرجوحیت تلقی رکبانه به شروط الاتیت و اختلفو فی حرمته و کراهته. خب دوستان، بحثی که امروز مرحوم شیخ میخواد مطرح بفرماید در رابطه با تلقی رکبان هست. رکبان جمع راکب به معنی کاروانه و تلقی رکبان در لغت یعنی ملاقات با کاروان با هر انگیزه‌ای، ولی در اصطلاح فقه یعنی به استقبال و پیشواز کاروان تجارتی رفتن و ملاقات با اونها در خارج از محدوده شهر به منظور خریدن کالاهای تجاری که اونها آوردن و از قیمت بیخبرن و افراد میرن پیشواز اونها و این کالاها رو با قیمت ارزونتر از اونها خریداری بکنن.
الان
یه کاروان
نیست.
شاید الان چه تعبیر راندخاری ازش کرد. بعضیا راند دارن، خلاصه پیشاپیش از قیمت‌ها خبر دارن. بحث دو تا ما بحث داریم در این که آیا تلقی رکبان مکروه یا حرامه. باید از نظر تکلیفی بحث بکنیم که از نظر تکلیفی چه وضعیتی داره، آیا حرام یا مکروه. دو از لحاظ احکام وضعی بحث باید بکنیم که آیا کسی که میره پیشواز کاروانیان با اون شروطی که میاد، سه تا شرط داره، آیا این معامله فاسده یا معامله صحیحه. کسی به جز ابن جنید اسکافی فتوایی به بطلان نداده و در این که آیا تلقی رکبان مرجوح یا همون مکروه هست اختلافی نیست. همه فقها قبول دارن که تلقی رکبان چی است؟ مکروهه. و اون چه که اختلافی هست در رابطه با حرمته، که آیا تلقی رکبان حرامه یا حرام نیست. بحث حرمت چی هست؟ اختلافیه. ولی بحث کراهت چیه؟ اختلافی نیست و همه اجماع دارن که تلقی رکبان مکروهه. حالا باید ببینیم دلیل حرمت چی است که بعضیا میگن حرام هست. و بعد از این که دلایل حرمت رو شیخ مطرح میفرماید و رد میکنه، میره سراغ شرایط. باید چه شرایطی وجود داشته باشه که تلقی رکبان کراهت داشته باشه. میفرماید مسئلتون لا خلاف فی مرجوحیت تلقی رکبان به شروط الاتیه. اختلافی نیست در مکروه بودن. مرجوحیت در اینجا یعنی مکروهیت. اختلافی نیست در این که مکروه است تلقی رکبان. رکبان هم گفتیم به چه معناست؟ جمع راکب. راکب هم به معنی کاروان. تلقی هم یعنی به پیشواز رفتن و به استقبال رفتن اونها، ملاقات کردن با شروطی که در آینده میاد. سه شرط داره که اگه کسی با این سه شرط به استقبال کاروانیان بره، این کارش کراهت داره. و اختلفو فی حرمتهی و کراهتی. و اختلاف است در حرمت تلقی رکبان و کراهت تلقی رکبان. حالا گفتیم در کراهت تقریبا اجماع داریم، ولی در حرمت اختلاف هست. فعن تقی از مرحوم تقی الدین ابو صلاح حلبی و القاضی ابن براج و الهلی ابن ادریس هلی و علامه هلی در کتاب منتها، اینها قائل به چی هستن؟ قائل به حرمت هستن. و هو و این حرمت المحکی و انظاهر دروس. نه، علامه هلی. علامه هلی در کتاب ابن ادریس هلی. اون هلی وقتی مطلق میاد یعنی ابن ادریس. ول علامه در کتاب منتها، اینها قائل به چی هستن؟ قائل به حرمت هستن. و هو و این حرمت حکایت شده است از ظاهر دروس، دروس شهید، و هواش المحقق ثانی و هواشی محقق ثانی یا همون محقق کرکی و ان شیخ و از شیخ طوسی و ابن زهره سید ابن زهره اینها هم قائل به چی هستن؟ لا یجوزو، که این لا یجوزو با چه چیزی میسازه؟ با حرمت میسازه. ظاهر کلام اینها این است که تلقی رکبان حرامه و اول فی المختلف عبارت شیخ بالکراهه و تأویل برده است فی المختلف. مرحوم علامه هلی در کتاب مختلف تأویل برده عبارت شیخ طوسی را. عبارت شیخ طوسی چی بود دوستان؟ اون لایجوزو، اون لایجوزو رو تأویل به چی برده؟ به کراهت. فرموده منظور شیخ طوسی از این لایجوز کراهت هست. و هی ایل کراهت و مذهب الاکثر، و هی یعنی و همین کراهت خودشم گفته، و هی ایل کراهت و این کراهت مذهب کی هست؟ مذهب اکثر فقها هست. اکثر فقها فرمودن که تلقی رکبان مکروهه، بل ان ایزاه نافع، بلکه مرحوم فخرالدین در کتاب ایزاه نافع فرموده است که ان الشیخ شیخ طوسی ادعى الاجماع على عدم تحریم. شیخ طوسی ادعای اجماع کرده است بر عدم تحریم تلقی رکبان، که تلقی رکبان حرام نیست. و ان نهایت الاحکام مرحوم علامه هلی این که تلقی رکبان مکروه عند اکثر علمائنا و لیس حراما اجماعا. تلقی رکبان مکروه است نزد اکثر علمای شیعه و حرام نیست اجماعا. خب حالا فقهایی که فرمودن تلقی رکبان حرامه دلیلشون چی است؟ سه تا روایت. یک روایت منهال قصاب، که این منهال قصاب مجهول، معلومی توی کتابای رجال جرح و تعدیلی راجبش نیومده، و روایت عروه و روایت اخرى، روایت سومی. و مستند و تحریم ظواهر الاخبار، و مستند و دلیل تحریم تلقی رکبان هم ظاهر چند تا خبر هست. منها ما ان منهال القصاب قال ابو عبدالله علیه السلام، که میگه امام صادق فرمود لا تلقى، به پیشواز و استقبال کاروانیان تجار نرید، فان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد و آل محمد نهى عن التلقي، چرا که پیامبر نهی کرد از تلقی. قلت و ما حد تلقی، گفتم که حد تلقی چقدر هست؟ قال ما دون قدوتن او روحتن. قدوه فاصله پیمودن چهار فرسخ رو میگن، روحه هم همون فاصله پیمودن چهار فرسخ، حدود 24 کیلومتر، هر فرسخی 6 کیلومتر، 4 6 کیلومتر 24 کیلومتر تقریبا، حالا 22.5 23 این حدودا میشه. قد و دوستان به معنای صبح، یعنی پیمودن راه از صبح تا ظهر، و روح پیمودن از بعد ظهر رو میگن تا غروب آفتاب، که تقریبا یک انسان معمولی بخواد پیاده روی بکنه حدود 47 کیلومتر از صبح تا غروب میتونه پیاده روی بکن، حدود 47-8 کیلومتر دیگه. بله بله دیگه میشه، حالا خیلی سخت نیست. قلت و کمل قدوت و روحت، میگه سوال کردم، قلت و کمل قدوت و روحت، میگه سوال کردم این قدوه و روحه چیه؟ قال اربعت و فراسخه، فرمود که چهار فرسخ، که عرض کردیم این چهار فرسخ قدوه گفتیم از صبح تا ظهر، و روحه از بعد ظهر تا غروب آفتاب. قال ابن ابی عمر و ما فوق ذلك فلیس بتلقن. ابن ابی عمر هم فرموده و ما فوق ذلک و ما فوق این قدوه یا روحه، این دیگه تلقی رکبان نیست. یعنی شما اگه 24 کیلومتر همون 4 فرسخو که رفتی، سر 20 سر این 4 فرسخ دیگه اونجا تلقی رکبان محسوب نمیشه، چون که شما اونجا دیگه نماز شکسته است و به چی میگن؟ مسافر میگن. حالا این یک روایت که نها پیامبر اکرم نها ان تلقی، نهی کرد از پیشواز رفتن. و فی خبر عروه، یکی دیگر از راویان حدیث به نام عروه روایت کرده که از امام معصوم که لا یتلقا احدکم تجارتا خارجا من المصر، به پیشواز نرود یکی از شما به خاطر تجارت، یعنی به پیشواز تا کاروانیان نرید برای تجارت، خارج از شهر، نخونید کشور مصر. مصر به چه معنا هست؟ مصر معنی شهره. ولا یبیع حاضر لبادن، و شهری هم برای روستایی خرید نکنه. چرا دوستان؟ بله، خلاصه این روستایی ها میان شهر یه مقداری سادن، بالاخره این خدا رزق روزی شهری ها هم از چی قرار داده؟ نه حالا کلک نه، بالاخره میخواد شهری هم یه نونی بخورن دیگه. بله، این ول مسلمون تعلیله، فرموده که لا ولا یبی و حاضرون لبادن، و بی نکند. حاضر یعنی کسی که در شهره برای روستایی. ول مسلمونه این واو تعلیله، چرا شهری برای روستایی خرید نکنه؟ ول مسلمونه یرزق الله بعضهم من بعضن، چون که مسلمان ها به وسیله بعضی دیگه خدا روزی میده. ولی اگه شما برید خرید بکنید، این شهری ها نمیتونن خوب سود از این روستایی بگیرن. این مغازه‌دار خلاصه سود کم میکنه یا سود نمیبره. این هم یک روایت که لا یتلقا احدکم تجارتا خارجا من المس، نهی کرده از به پیشواز رفتن کاروانیان. و فی روایت اخرى لا تلقا ولا تشتر ما یتلقا ولا تأکل منه، و در روایت دیگری اومده که لا تلقا، به پیشواز نرو، ولا تشتر ما یتلقا و نخر، چیزی که ما یتلقا به چه واسطه خریداری شده؟ به واسطه تلقی خریده شده. ولا تأکل منه، و من شما ولا تأکل منه، و نخور از اون ما یتلقا. این دوستان ولا تشتر ما یو تلقا روش بنویسید فساد بی. این حکم چی رو میگه؟ این روایت حکم وضعی رو میگه. ولا تأکل منه حرمت چی رو میگه؟ حکم تکلیفی رو میگه و میگه که ازش هم نخور. و ظاهر و نهیه ان الاکل کونهو لفساد المعامله، و ظاهر نهی از خوردن دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر فساد معامله میکنه. فیکون و اکلن بل باطل، پس میباشد اون خوردن اکل مال به باطل. ولم یقل بهی الا اسکافی، و کسی نگفته است به این فساد، این حرمت اکل، مگر ابن جنید اسکافی، که این ابن جنید اسکافی هم قائل به حرمت وضعی هست و هم قائل به حرمت تکلیفی. هم فرموده تلقی رکبان حرامه و هم خوردن اون چیزی که خریداری شده به واسطه تلقی حرامه. نه نه، ابن جنید اسکافی نه، فتحی ها مال زمان ائمه بودن. عرضم به خدمت، ابن جنید از فقها بوده. و ان ظاهر المنتها الاتفاق على خلافه، و اون چه که ظاهر می شود از کتاب منتهای علامه هلی این است که اجماع هست، اتفاق على خلافه، اتفاق بر چی هست؟ بر خلاف حرمت هست. یعنی ابن جنید اسکافی فرموده حرامه، ولی علامه هلی در کتاب منتها از ظاهر کلام علامه در منتها استفاده چی میشه؟ که اجماع داریم علا خلافهی، اجماع داریم بر خلاف حرمت، یعنی تلقی رکمان حرام نیست و این مطلب فرموده اجماعیه. فتکون و روایتو مع ضعفها مخالفتا لعمل الاصحاب، پس می باشد این روایت سوم، این روایت اخرى مع ضعفها، ضعف سندی داره با ضعف روایت، علاوه بر ضعف سندی مخالف با چی هست؟ مخالفتا لعمل الاصحاب، مخالف با عمل اصحاب. هیچ کدوم از اصحاب بجز ابن جنید نفرمودن تلقی رکبان حرامه. فتقصر عن افادت الحرمت ول فساد، پس قصور دارد این روایت از فایده رساندن حرمت و فساد. حرمت یعنی حرمت تکلیفی، حکم تکلیفی. فساد هم به چه معنا هست؟ حرمت وضعی. توی امتحانات شفاهی حالا خیلی هم طلبا به گوششون خورده، ولی میان اونجا متاسفانه فراموش میکنن. سوال میکنه که فرق حرمت تکلیفی با حرمت وضعی چیه؟ توش میمونه و میگه آه خیلی به گوشم خورده ولی الان یادم نیست. حکم تکلیفی منظور چی هست؟ احکام خمسه، حرمت و مستحب و واجب و اینها. حکم وضعی چی هست؟ فساد و عدم فساد. یا حکم تکلیفی مربوط به عقاب و عدم عقاب، چیز خاصی نیست که منتها فراموشتون میشه دیگه. حالا فراموشی هم که نعم لا بأس به حملها علی الکراهه، بله اشکالی نیست به حمل کردن این روایت سومی، این روایت اخرى علی الکراهه لو وجد القول بکراهت الاکل مما یشترا من المتلقا، اشکالی نیست که ما حمل کنیم این روایت رو بر کراهت وضعی. دوستان بالای کراهت بنویسید کراهت وضعی، اگر یافت بشود قول بکراهت اکل، اگر کسی بگه که خوردن این مال یتلقا کراهت داره، مما یشترا من المتلقا، از اون چیزی که خریداری می شود از متلقا. میگه چرا اشکالی نداره که ما این روایت رو حمله بر کراهت وضعی بکنیم؟ ولا بأس به حسما لمادت تلقا، و اشکالی نیست فتوا دادن به کراهت اکل حسما، حسما یعنی برای ریشکن کردن ماده تلقا. یعنی ما بیم بگیم کسی که رفته به پیشواز کاروانیان این کارش چیه؟ مکروهه، و کسی هم که از این مال بخوره چی هست؟ مرتکب کراهت شده. به این خاطر ما بیم این تلقی رو ریشکن بکنیم. اگه کسی این فتوا رو بده دیگه کسی عرضم به خدمت شما نمیره این کار مکروه رو انجام بده، و به مرور زمان این تلقی چی میشه؟ ریشکن میشه. از مرحوم آیت الله العظما بهجت رحمت الله علیه سوال کرده بودند که چرا اون کرامات علما رو اون زمان مثلا یادداشت نمی کردید. آقا فرموده بود اون زمان توی نجف اگر کسی تیل ارز نداشت و کرامت نداشت انگوش نما میشد، ولی الان کسی که تیل ارز داره یا کرامتی داره انگوش نمای خاص و عام میشه که فلانی آقا مثلا اهل کرامت و اهل خوارق عادت. بله بعد گفتن که ازشون سوال کردیم که چرا اون زمان این همه کرامت داشتن علما ولی الان کرامت ها کم شده؟ فرمود که علما اون زمان احکام رو به دو دسته تقسیم میکردن، یک حرام، دو واجب. اگه میگفتن چیزی مکروهه دیگه انجام نمیدادن، ولی تا یه طلبی ازش میگه آقا فلان کار مکروه، میگه آقا کل مکروهن جائز، فتوای به جواز میده، و هر چیزی که میگفتن مستحبه اونو به عنوان واجب میگرفتن. نماز شب میگفتن مستحبه، اینا نماز شب رو بر خودشون واجب میدونستن. مما ذکرنا یعلمو، و از این چیزایی که ذکر کردیم دانسته میشود که ان نهیه. از این شیخ میفرماید مما ذکرنا، یعنی در این روایت سومی، این روایت اخرایی که اون چه که ذکر کردیم، اولا گفتیم سند روایت چیه؟ ضعیفه. ثانیاً این روایت برخلاف عمل اصحاب ما فتوا دادن که تلقی رکمان مکروهه. میگه حکم این دوتا روایت دیگه هم معلوم میشه. اولا روایت اولی راویش منحاله که معلوم نیست وضعیتش به چه صورت هست، اما این فتوای به کراهت دادن هم مطابق با اصله، یعنی اصل براءت از حرمت هست، اصل براءت از حرمت هست. و دیگر این که گفتیم این روایت مخالف ضعف سندی داره و مخالف با رأی مشهور هم هست. میگه همین حرف رو در این روایت اولی و دومی هم میگیم. میگه ولی کراهت رو با خبر ضعیف هم میشه اثبات کرد از روی ادله تسامح، ادله کراهت. و مما ذکرنا، و از اون چیزی که ذکر کردیم دانسته می شود که ان نهیه فی سایر الاخبار، یعنی نهی که در سایر اخبار، یعنی روایت اولی و دومی بود، ایزن همچنین یعنی مثل روایت سوم، محمول علل کراهت، هم می شود بر کراهت. الموافقت لل اصل، این الموافقت لل اصل دوستان بنویسید، فتوا به حرمت ندادن موافق با چی هست؟ اصل هست. فتوا به حرمت ندادن موافق با اصل، و اصل براءت از حرمت هست. خب این اولا، و اصل براءت از حرمت هست. خب دوستان اولا گفتیم که اصل چی هست؟ اصل براءت از حرمت. دو، مع ضعف خبر، این ثانیه. و این دوتا روایت هم سندش چیه؟ روایت منهال قصاب و روایت عروه، سندشون ضعیف است. و ثالثاً و مخالفتهی للمشهور، و مخالفت این خبر هست با مشهور. پس ما نمیتونیم فتوای به چی بدیم؟ به حرمت بدیم، ولی فتوای به کراهت میتونیم بدیم، چون با خبر ضعیف هم کراهت رو میشه اثبات کرد. به چه خاطر؟ روی تسامح در ادله مکروهات. حالا یک دلایلی هم داریم، دلایل تسامح در ادله سنن. ما میتونیم به خاطر اون روایت ضعیف یک حکمی به استحباب بعضی از کارها بدیم. خب حالا حد تلقی چه مقدار هست؟ پس ما تا اینجا گفتیم که تلقی رکمان چیه؟ مکروهه. ثم ان حد تلقی اربعه فراسخه کما فی کلام بعضن. سپس به درستی که مقدار پیشواز رفتن 4 فرسخه است، همونطوری که در کلام بعضی از فقها هست. و ظاهر ان مرادهم خروج الحد عن المحدود، و ظاهر و متبادر به ذهن اینه که به درستی که مراد فقها خروج حد هست از محدود، یعنی این محدود خروج 4 فرسخ هست از تلقی. بعضی از فقها میگن که باید یک مقداری از 4 فرسخ چی شد؟ مثلا 1 متر اونورتر از 4 فرسخ بود. لأن ظاهر زوال المرجوحیه، به خاطر این که ظاهرن زائل می شود اون مکروهیت. ازا کان سفر، کانه رو بزنید به سفر، اربعت فراسخ، هنگامی که اون سفر 4 فرسخ باشه. وقد تبعو بذالک مرسلت الفقیه، و به تحقیق تبعیت می کند این امر را مرسله فقیه، یعنی روایت مرسلهی که در کتاب من لا یحذره الفقیه اومده. و رویه این روایت، این مرسله چی است؟ مرسله این است که ان حد تلقی روحتون. این مرسله دوستان یک صدری داره و یک زیلی داره. این ان حد تلقی روحتون میشه صدر روایت. به درستی که حد تلقی چی هست؟ روحتون. روحتون یعنی مادون چار فرسخ. فعضا میشه زیل روایت. فعضا بلغ الى اربعت فراسخ فهوه جلبون. و پس این دوستان ان حد تلقی روحتون، به درستی که حد تلقی روحتون یعنی مادون چار فرسخه. فعضا بلغ الى اربعت فراسخ فهوه جلبون. پس انگامی که برسد به چار فرسخ فهوه جلبون، یعنی این مسافرت کردن و بله تجارت محسوب میشه. بله. یعنی دیگه اگه برسه سر اون چهار فرسخ دیگه کراهت از بین میره و این بهش میگن مسافر، نمازش هم قصره. شیخ میفرماید فإن الجمع جلب یعنی هی کردن حیوان برای مسافرت، یه همچی معنی داره، حرکت کردن، هی کردن حیوان برای مسافرت. فإن الجمع بین صدرها و ذیلها لا یکون الا به اراده خروج الحد عن المحدود. سپس به درستی برای جمع کردن بین صدر روایت که میگه حد تلقی روحتون مادون چهار فرسخ، و ذیل روایت که میگه فإذا بلغ الى اربعه فراسخ لا یکون، نمی باشد مگر به اراده خروج اون حد، اون چهار فرسخ از محدود، یعنی مقدار کمتر از چهار فرسخ، یعنی خود این چهار فرسخ خارج از محدوده چی است؟ تلقی و مکروه نیست. یعنی مادون چهار فرسخ چیه؟ صدر روایت. مادون چهار فرسخ تلقیه، ولی خود چهار فرسخه چی؟ سر اون چهار فرسخه دیگه تلقی نیست. لازم نیست که ما مثلا یک متر پامونو اونورتر بذاریم که بگیم دیگه ما بیشتر از چهار فرسخ رفتیم. نه، خود سر اون چهار فرسخ هم چی است؟ خروج حد از محدوده و دیگه کراهت از بین میره. این کما توضیح میده، کما ان ما فی روایت سابقه، همونطوری که به درستی اون چه که در روایت سابقه بود که ان حدهو، به درستی که حد تلقی چی هست؟ حدهو بخوره به تلقی. به درستی که حد تلقی مادون قدوتن او روحتن، که حد تلقی مادون چی هست؟ مادون قدوه یا روحه هست. محمولون علا دخول الحد فل محدود، هم می شود برای این که دخول حد فل محدوده، یعنی محدوده تلقی. دوستان پس چی شد؟ محدوده تلقی چی شد؟ زیر چهار فرسخ. دیگه خود اون چهار فرسخه حساب نمیشه. لکن قال فی المنتها، لکن مرحوم علامه در کتاب منتها فرموده است که حد علماء اونا التلقی به اربعه فراسخه فکره تلقی الی ذلک الحد. لکن علامه در منتها فرموده که حد علماء اونا، محدود کردن علمای ما تلقی را به چهار فرسخ، فکره تلقی الی ذلک الحد، پس کراهت دارد تلقی به سوی این چهار فرسخ. علامه میگه خود این چهار فرسخ هم چی است؟ سر اون چهار فرسخه هم کراهت داره. فإن زاد علی ذلک کان تجارتا و جلبا. علامه فرموده به درستی که بیشتر از اون چهار فرسخ، یعنی شما بشه چهار فرسخ و یک متر، این چی است؟ کان تجارتا و جلبا یا جلبا، این اگه بیشتر از چهار فرسخ باشه این تجارت و جلب کالاست. و هو ظاهرون لأن بمزیهی و رجوعهی یکون و مسافرن. بعد علامه فرموده و این رأی ظهور دارد. چرا ظهور دارد؟ به خاطر این که به مزیهی، با رفتن اون فرد و رجوع این فرد، یکون و مسافرن. اگه این فرد بیشتر از چهار فرسخ بره، مثلا چهار فرسخ و یک متر بره، با رفتن این فرد و برگشتن این فرد، این فرد حکم چیو داره؟ حکم مسافر رو داره. و یجب علیه القصر، پس واجب است بر اون که نمازش رو شکسته بخونه. فیکون و سفرن حقیقیگن الا انقال، پس می باشد سفر او سفر حقیقی تا اونجایی که علامه فرموده است ولا نعرف بین علمائنا خلافن فیه، و لا نعرف بین، نمی شناسم در بین علماء شیعه خلافن فیه، خلافی رو در این مطلب که بیشتر از 4 فرسخ دوستان مکروه نیست و خود 4 فرسخ هم مکروهه. پس علامه میفرماید که خود این 4 فرسخ و مادون این 4 فرسخ مکروه، مگر اینکه یک مقداری بیشتر از 4 فرسخ بره. بله، ایشون میگه که خود این 4 فرسخه هم مکروهه، مگر اینکه یک متر مثلا بیشتر از اون 4 فرسخ نه نه، مگر یه مقداری اونورتر بره که دیگه این کراهته برداشته بشه. شیخ میفرماید و تعلیل و به حصول سفر الحقیقی یدل علی مسامحة فی التعبیر. شیخ میفرماید دیگه بیشتر از 4 فرسخ لازم نیست بره، سر همین 4 فرسخ هم مسافرت حقیقی و مسافر حقیقی به این فرد میگن، لازم نیست یه متر اونورتر از 4 فرسخ بره. و میگه اینی که علامه تعلیل آورد به حصول سفر حقیقی یدل علی مسامحة فی التعبیر، دلالت میکند برای اینکه ایشون مسامحه کرده در تعبیر. اینی که ایشون فرمود فإن زاد علی ذلک کان تجارتا، شیخ میگه این بیشتر از 4 فرسخه لازم نیست، سر خود 4 فرسخه هم کفایت میکنه و این بهش مسافرت مسافر حقیقی گفته میشه. ولعل الوجه فی التهدید بالاربعه ان حصول علی الاربعه بلا زیاده و نقیصه نادرون، و شاید علت در محدود کردن به 4 فرسخ این باشد که به درستی که حاصل شدن 4 فرسخ بدون زیاده و کمی چی هست؟ معمولا نادر هست. فلا یسلح ان یکون ضابطا لرفع الکراهه، از این جهت صلاحیت ندارد این که رسیدن به 4 فرسخ ضابطاً لرفع الکراهه، ضابطه برای رفع کراهت باشد. از لا یقال انه وصل الى الاربعه الا اذا تجاوز انها ولو یسیراً، چون گفته نمی شود که انه اون شخص رسید به سوی 4 فرسخ مگر هنگامی که تجاوز بکند از اون 4 فرسخ ولو یسیراً، ولو یک مقدار کمی. فالظاهر انه لا اشکال فی اصل الحکم و ان وقع اختلاف فی التعبیر فی النصوص و الفتاوا، بنابراین انه شأن چنین است که اشکالی نیست در اصل حکم. اصل حکم چی بود؟ تلقی رکبان که گفتیم کراهت دارد، اصل حکم کراهت تلقی بود. و ان وقع اختلاف فی التعبیر، ولی اختلاف بر سر چی بود؟ اختلاف بر سر این بود که آیا این سر 4 فرسخ هم کراهت دارد یا باید بیشتر از 4 فرسخ عبور بکنه، که شیخ فرمود اون خود 4 فرسخ هم کراهت نداره، نه فرمود نداره. و این وقع اختلافون، و اگرچه واقع شد اختلاف در تعبیر در نصوص و فتاوا، و تعبیری در اختلافی در تعبیر در نصوص و فتاوا بود که اصل حکم رو ما دونستیم، حالا 3 شرط هم داره که بمونه برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.